ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
طهارت شرط بهره‌مندی از ضیافت.
ملاک طهارت چیست؟ فکر کنید به یک مهمونی دعوت شدید، اما هرچی منتظر میمونید خبری از پذیرایی نیست. تصور یک مهمونی بدون خوراکی و پذیرایی تقریبا ناممکنه، چون خوراکی یکی از ارکان هر مهمونیه. ما ماه رمضان را ماه ضیافت الهی مینامیم، اما خوراکی های مخصوص این مهمونی چیست؟ گفتیم که خداوند این مهمانی را برای بعد انسانی وجود ما تدارک دیده، پس خوراک این مهمانی هم مخصوص همین بخش از وجود ماست. پذیرایی از بعد الهی وجود ما اونقدر برای خدا مهم بوده که در ماه رمضان سایر ابعاد وجود ما را از دریافت خوراک منع کرده. در این سلسله مقالات به معرفی خوراک مخصوص این ضیافت میپردازیم، اما مهمتر از اون اینه که بدونیم شرط طهارت و پاکیزگی خوراک چیه و چه ملاک هایی تو این طهارت مؤثرن. شاید بهتر باشه با چند سوال پیش بریم. ملاک شما برای نوشیدن و یا خوردن یه خوراکی چیه؟ به جز تمیزی و پاکی خود اون خوراکی، چه چیز دیگه‌ای در انتخاب شما دخیله؟ پاکی ظرف که طعام در اون ریختن، تمیزی وسیله‌ای که باید با اون غذا رو برداشت، پاکیزگی آشپز و محل سرو غذا، همه این موارد تو انتخاب ما دخیلن. به گونه‌ای که ممکن نیست نوشیدنی یا خوراکی بسیار گوارا و مطبوع رو دوی ظرف آلوده بپذیریم، چون میدونیم که آلودگی از ظرف به غذا حتما سرایت میکنه. این قاعده تو نفس ما هم جاریه. نفس ما ظرفیه که در ماه ضیافت الهی با خوراکهای مطهر پر خواهد شد، اما وای به حال روزی که ظرف وجود ما پاک نباشه.
فرصتی برای اصلاح.
تصور کنید که در اتوبانی در حرکتید، اما در میانه راه متوجه میشید که مسیر رو اشتباه اومدید. قطعاً در این حالت حس خوبی نخواهید داشت، زیرا به هر میزان که جلوتر میرید خودتون رو از مقصد دورتر میبینید. به همین دلیل مدام چشمتون به دنبال دوربرگردونی هست که به شما فرصتی برای اصلاح اشتباهتون بده. این اتفاق ممکنه در ابعاد بسیار بزرگتر تو زندگی هر کدوم از ما پیش بیاد، یعنی در مقطعی احساس کنیم که مسیر و جهت رو اشتباه رفتیم. تو زندگی فرصت جبران همیشه برای ما وجود داره و توبه در اصل همین امکان بازگشته. دور برگردونی که ما رو به مسیر اصلی هدایت میکنه و امکان تمیز کردن ظرف وجودمون رو فراهم میکنه. اگر ما با ظرفی ناپاک به ماه ضیافت خداوند وارد بشیم، اون چه که نصیبمون میشه هم پاک نخواهد بود و در بهترین شرایط بی نصیب از مهمونی خدا خارج میشیم. اما راه ما برای بهره‌مندی بسته نیست. خداوند میزبانیه که کریمتر از اون وجود نداره و با صفات کریمانش ظرف وجود ما رو پاک و پس از اون از خوراکی های مطهر لبریز میکنه. کافیه قصد ما از ورود به این مهمانی رشد و رسیدن به کمال باشه و از ناپاکی‌های خودمون پشیمون و شرمنده باشیم.
توبه و پناهندگی.
آگاهی و اقدام برای بازگشت به مسیر اصلی اتفاقی مبارکه که خداوند مقدمات اون رو تو ماه رمضان فراهم کرده. مهمترین چیزی که میتونه تو شبهای قدر نصیب انسان بشه اینه که شایسته عفو و بخشش خداوند باشه. پناهندگی حقیقی نیاز به عمل و حرکت داره و تنها در خواستن خلاصه نمیشه. برای پناهندگی باید به پناهگاه نزدیک شد. باید آرام آرام موانعی که بین ما قرار داره رو برداریم. در غیر این صورت پناهندگی اتفاق نمیفته، چون ما اصلاً به پناهگاه نرسیدیم. وقتی کسی خودش رو گرفتار شهوت دنیا، ظلم به دیگران و گناهان میکنه، در حقیقت خودش رو تو آتیشی انداخته که وجودش رو میسوزونه. اگر درخواستمون از خدا پناهندگی از آتش جهنم باشه، اول باید خودمون رو از عوامل آتیشزا دور کنیم.
توبه شرط بهره‌مندی.
همونطور که گفتیم، پاکی قلب شرایط بهره‌مندی از خوراکی است که خداوند در این ضیافت عظیم برای ما ترتیب داده. اولین قدم برای رسیدن به پاکی قلب توبه و استغفاره، اما هر توبه‌ای هم لایق پذیرفته شدن نیست. توبه شرایطی داره که باید محقق بشه. اولین شرط پذیرفته شدن توبه همسو بودن زبان و عمل ماست. توبه بی عمل مثل اینه که با تمام توان برای رسیدن به شهری در شمال کشور دعا کنیم، در حالی که با سرعت هرچه تمامتر به سمت جنوب رانندگی میکنیم و یا در بهترین حالت تو جای خودمون ثابت نشستیم. پیداست که این دعا فایده ای نداره و ما رو به مقصدمون در شمال نمیرسونه. وقتی از خداوند طلب بخشش و مغفرت میکنیم، میخوایم گذشتمون رو فراموش کنیم یا فرصتی دوباره از اون میخوایم. اولین قدم کنار گذاشتن اشتباهات گذشته است.
پشیمونی با دل اولین قدم توبه.
اگر پشیمون و خواستار بازگشتیم، این پشیمونی باید در قلب ما اتفاق بیفته. توبه‌ای که فقط تو زبون جاری میشه با کوچکترین وسوسه‌ای میشکنه. اما زمانی که پشیمونی تو قلب ما اتفاق میفته، تغییر رفتار به دنبال داره. با نگاهی به دور و برمون میفهمیم که در دنیای کنونی ما جبران اشتباه به این سادگی نیست، یا اصلاً امکان جبران وجود نداره، و یا باید پروسه سنگینی مثل جریمه، تعهد و ضمانت رو طی کنیم. در حالی که رفتار خدا کاملاً متفاوته. خدا از ما در زمان توبه نه تعهد میخواد و نه ضمانت، تنها دل پشیمونی میخواد که قصد برگشتن به گناه رو نداشته باشه.
تصمیم به ترک گناه.
اگر به گناهانمون اقرار کنیم اما تصمیم به تحول و جبران نداشته باشیم، بیفایده است. کسی که نمیخواد دست از شیطان برداره، حاضر به گذشتن از شهواتش نیست و لذتهای دنیا هنوز فریفتش میکنه، در حقیقت تصمیمی برای ترک گناه نداره. فرض کنید که کسی شیشه خونه شما رو به عمد شکسته و به شدت از کار خودش ابراز پشیمونی میکنه. شما اون رو میبخشید، اما پس از بخشش شما دوباره همون کار رو تکرار میکنه و به همین ترتیب برای بار سوم و چهارم این اتفاق تکرار میشه. آیا هنوز حرفش برای شما قابل قبوله؟ هر شخص عاقلی میپذیره که حرف بدون عمل بی‌ارزشه و بر همین اساسه که توبه‌ای که در اون خیال بازگشت از گناه رو نداریم پذیرفته نمیشه. ما در این مقاله به اهمیت توبه و پناهندگی به سوی خدا پرداختیم. گفتیم که پناهندگی به درگاه خدا عمل و حرکت میخواد. چون شرط بهره‌مندی از خوراکی که خدا در مهمانی رمضان برای ما تدارک دیده، پاکی قلبه. پاکی قلب با توبه ممکن میشه و اون چه که توبه به اون نیاز داره یه دل پشیمونه. قلبی که تصمیم به ادامه گناه نداشته باشه و در صدد جبران خطاهاش بر بیاد. آیا شما هم تجربه توبه و بازگشت به آغوش خداوند رو داشتید؟ برامون بنویسید با توجه به گفته هایی که تو این پادکست شنیدید، از نظر خودتون توبه مقبول داشتید یا نه؟